داشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اصرار. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
ساعت 22. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
اقتصاد،
حوالی فرهنگ.
شما فرهنگیان، شما هنرمندان، شما علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر. در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد.
اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
حوالی فرهنگ.
به نام خدایی که همین حوالی است. سلام و درود به شما فرهیختگان. من صادقیان هستم، همراه با شما در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. عزیزان، در این شامگاه هم به بررسی یکی دیگر از مباحث حائز اهمیت در حوزه اقتصاد، فرهنگ و هنر می‌پردازیم. شب‌نشینی فرهنگی امشب ما حوالی یکی از شهرهای کشور عزیزمون ایرانه. امشب سفری رادیویی خواهیم داشت به شهر زنجان. در این مجال همراهی شبانه، جاذبه‌های گردشگری شهر زنجان، صنایع دستی شاخص و راهکارهای بهره‌مندی اقتصادی از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری این شهر رو بررسی و ارزیابی خواهیم کرد. در همین ابتدای مسیر همراهی، شما رو دعوت می‌کنم برای آشنایی بیشتر با شهر زنجان همراه بشید با همکارم شیما شکوه.
عزیزان شنونده سلام، شب بر شما خوش. اگر به دنبال مناطق بکر و کمتر دیده شده در ایران می‌گردین، با من همراه بشید تا شما رو با یکی از شهرهای شگفت انگیز و کمتر شناخته شده شمال غرب ایران آشنا کنم و براتون از برخی از دیدنی‌های این شهر بگم. شهر زنجان. در مسیر تهران به زنجان، در میان دشتی فراخ در زنجان، گنبدی آجری با روکش کاشی‌های فیروزه‌ای خودنمایی می‌کنه. این بنای تاریخی که به بزرگترین گنبد آجری دنیا شهرت داره، گنبد سلطانی است. این گنبد دیدنی در سال 1384 خورشیدی در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده. جالبه بدونید که گنبد سلطانیه در قدیم به عنوان ساعت آفتابی هم مورد استفاده قرار می گرفت. در قلب بافت قدیمی شهر زنجان، طویل ترین بازار ایران، مجموعه بازار قدیمی زنجان قرار گرفته که از قدیم تا کنون جمعیت پرجوش و خروشی رو در حال خرید و فروش به خودش دیده. این بازار با 56 راه ورودی اصلی و فرعی به شبکه ارتباطی تمام شهر راه داره. در کنار بازار هم راسته ها، تیمچه ها و کاروانسراهای فراوانی قرار گرفته که بسیار دیدنی هستند. در نزدیکی بازار زنجان مسجد جامع قرار داره. این مسجد توسط یکی از پسران فتح علی شاه قاجار بنا شده بنای چهار ایوانی با کاشیکاری‌های هفت رنگ اسلیمی و گل و بوته و گچبری‌های مقرنس از مشخصات این مسجد هستند که همه نمایانگر سبک معماری دوره قاجارند. در شهر زنجان مساجد دیگری هم هستند که دیدنشون خالی از لطف نیست. عمارت ذوالفقاری هم یکی از بناهای بجامانده از دوران قاجاره که زمانی ساختمان اداری و مسکونی حکمران زنجان به شمار می رفته. این عمارت در حال حاضر به نام موزه باستانشناسی زنجان شناخته می شه و در اون می تونید مومیایی های مردان نمکی با مو و ریش های بلند سپید که متعلق به دوران هخامنشیه رو تماشا کنید. خانه ذوالفقاری های زنجان که قریب 100 سال از احداثش میگذره یکی از آثار ارزشمند شهر زنجانه که در یاد مردمان این شهر همواره جایگاهی مهم داشته. این مکان در روبروی موزه مردان نمکی و در سبز میدان واقع شده. خانه شیخ الاسلامی، خانه بهمنی، آرامگاه سید ابوالقاسم مجتهد میرزایی، آرامگاه مجتهدی، کاروانسرای سنگی، کاروانسرای دخان، بنای توفیقی، پل حاج سید محمد، پل سردار، پل میربهاءالدین، کبریت‌سازی سه ستاره زنجان و قلعه زیرزمینی دژمند هم از دیگر مکان‌های دیدنی شهر زنجان به شمار می‌آید. و اما بشنوید از جاذبه‌های طبیعی اطراف شهر زنجان. در مسیر زنجان به کردستان، در محور جنوبی حومه شهر بر روی رودخانه زنجان رود، پل تاریخی به نام پل میربهاءالدین یا پل کهنه قرار گرفته. پل کهنه کاملا از آجر ساخته شده. این پل تاریخی نام خودش رو از سازنده خود به ارث برده و قدمت ساختش به دوران قاجار و زمان حکومت ناصرالدین شاه قاجار برمیگرده. این پل در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده. کوه و تپه های روسی آلاداغلار، کوه های رنگارنگی به رنگ قهوه‌ای، سبز، قرمز، زرد، نارنجی و سفید هستند که وقتی بارندگی میشه و خاک رس این کوه ها خیس میشه، چشم‌اندازی بسیار دیدنی ایجاد میکنه. زمانی که از زنجان به سمت شهر ماهنشان در حرکت هستین، میتونید منظره شگفت انگیز این کوه های رنگارنگ رو تماشا کنید. رودخانه قزل‌اوزن هم یکی از جاذبه‌های طبیعی و جاهای دیدنی زنجان به شمار میره و به دلیل رنگ قرمز رنگش به قزل‌اوزن معروف شده. این رودخانه از کوههای چهل چشمه در کردستان سرچشمه گرفته و از قشلاقات افشار در اطراف خدابنده وارد زنجان میشه. رودخانه قزل‌اوزن همچنین نقش بسیار پررنگ و مهمی در رونق کشاورزی در زنجان داره. مناظر اطراف رودخانه هم بسیار جذاب و دیدنی هستند.
عزیزان شنونده، سپاس که همراه شدید با همکارم شیما شکوه برای آشنایی بیشتر با شهر زنجان و جاذبه های گردشگری که داره. و اما در این مجال قصد دارم با مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری این شهر گفتگو کنم، جناب آقای یحیی رحمتی. آقای رحمتی سلام، شب شما بخیر باشه.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم صادقیان و سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه خوبتون. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آقای رحمتی، ما در فرصتی که تا به الان داشتیم جاذبه های گردشگری شهر زنجان رو بررسی کردیم و شنوندگانی که تا به الان به شهر زنجان سفر نکردند رو با این شهر بیشتر آشنا کردیم. اما در گفتگو با شما قصد داریم به بررسی برنامه ها و سیاست گذاری هایی که در اداره میراث فرهنگی این شهر دارید بپردازیم، برنامه ها و سیاست گذاری هایی که شما دارید برای بهره‌مندی بیشتر از جاذبه های گردشگری شهر زنجان به منظور رونق اقتصادی این شهر. لطفاً برای ما از اقداماتی که تا به الان انجام دادید بفرمایید تا بعد از اون به برنامه های آینده شما به عنوان مدیر کل میراث فرهنگی زنجان بپردازیم. بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، موضوع زنجان به عنوان یک جاذبه گردشگری و تبدیل زنجان به مقصد سفر، برنامه اصلی ما در حوزه توسعه گردشگری استان زنجان هست. به همین خاطر ما کارهای متفاوتی رو انجام دادیم، از تقویت زیرساخت‌های گردشگری در استان زنجان گرفته تا تبدیل زنجان به یک مقصد گردشگری خاص. این مقصد گردشگری در حوزه جشنواره‌هایی که در زنجان اتفاق میفته، شنوندگان از این مستحضر هستند. زنجان یکی از مقاصد بسیار خوب در حوزه گردشگری قضایی هست، چرا که ما نظرمون و باورمون هست که بعد از اسکان در مقاصد گردشگری قضا مهمترین دغدغه و مهمترین جاذبه برای تجربه مقاصد گردشگری. به همین منظور ما بزرگترین جشنواره و رویداد قضایی کشور در زنجان رو داریم با موضوعیت جشنواره ملی آش ایرانی، که اگر در ابعاد اندازی این جشنواره بر شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم خیلی ارزشمند خواهد بود. ما این جشنواره بزرگترین رویداد همطور که عرض کردم به گونه ای هست که روزانه 120 هزار نفر به این جشنواره مراجعه می کنند، چرا که روزانه برای بیش از 50 هزار نفر آش تلخ میشه. ما از هر 31 استان در حوزه آش و هر 31 استان در حوزه صنایع دستی شرکت کننده داریم، که این باعث شده که ما امسال هم حتی برای این که سنان این رو توسعه بدیم، قطار گردشگری به مقصد جشنواره آش زنجان از مبدا تهران حرکت خواهد کرد روزانه، که این یک نوید خوبی هست برای یک رویداد گردشگری. به غیر اون در حوزه بین‌الملل هم که با اون هدف به مقصد گردشگری قضایی تبدیل شدن، ما یک رویداد بین‌المللی بزرگ رو داریم که امسال پنجمین جشنواره قضای کشورهای اکو رو برگزار کردیم، که در این امسال در اردیبهشت ما برگزار کردیم. در این جشنواره عرض کنم خدمتتون که نزدیک 18 کشور، 18 گروه آشپزی از 18 کشور در این جشنواره شرکت کردند. جشنواره قضای بین‌المللی اکو جاده ابریشم که به کشورهای جاده ابریشم در این حوزه شرکت کردند، شاید تنها فرصت در کل کشور باشه که هموطنان عزیز ما بدون سفر به خارج از کشور بتونن در یک استانی ذائقه و طعم 18 کشور رو تجربه بکنن، که امسال ما این رو در زنجان داشتیم و خب پنجمین دورش رو اینها رو از کام خدمتتون مواردی بود که در حوزه گردشگری انجام دادیم.
آقای رحمتی، یکی از اهداف ما در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ برای طرح سیاست‌گذاری های مسئولین شهرهای مختلف کشورمون اینه که اگر در جایی فعالیت درستی صورت میگیره و نتایج مؤثری داره بشه الگو برداری کرد در شهرهای دیگر کشورمون. شهر زنجان جزء شهرهایی هست که میتونه الگو قرار بگیره با توجه به اقدامات ارزشمندی که در حوزه میراث فرهنگی این شهر اتفاق افتاده. از جمله اون موارد همین جشنواره آش هست که در شهر زنجان چند سالی هست که رونق گرفته و بهش توجه شده. خب در برخی از شهرها مسئولین عرصه‌های فرهنگی و هنری اون شهر شناسایی درستی می‌کنن از ظرفیت‌های بالقوه‌ای که یک منطقه و یک شهر داره، اون رو در واقع شاخ و برگ بهش میدن و تبدیلش میکنن به یک جاذبه گردشگری، مثل کاری که شما انجام دادید. خب اینکه اصلا چطور شد شما تمرکزتون رو و یا میشه گفت یکی از اولویت‌های کاریتون رو روی همین جشنواره گذاشتید و اونقدر شاخ و برگ بهش دادید و اونقدر در واقع تبلیغات کردید که تقریبا میشه گفت به خوبی شناسانده شده در کشورمون و حتی در عرصه‌های بین‌المللی هم این جشنواره میتونه شناسانده شده باشه؟ از فعالیت‌هایی که انجام دادید تا به امروز برای ما میگید که حتی الگویی باشه برای شهرهای دیگری که شاید ظرفیتی در این حوزه یا حوزه‌های دیگر دارند.
خب همسطحیان، شما و شنوندگان عزیز میدونن که برنامه‌ریزی یک علم هست و هیچ رویدادی، هیچ برنامه‌ای، پروژه‌ای بدون برنامه‌ریزی و تفکر اولیه به سرانجام خوب نرسیده. ما اون کاری که انجام دادیم در حوزه گردشگری قزوین، چون افتخار این که در اوایل دهه 80 مدیریت گردشگری استان زنجان با من بود رو داشتم، در اون موقع برنامه‌ریزی این حوزه با خودم انجام دادم. ایده اولیه اینو فرد میخوام چرا اینو انجام دادم رو به شنوندگان اطلاع رسانی بکنم. شما میدونید در مقاصد گردشگری بعد از اسکان غذا اولین دغدغه گردشگر هست. انواع غذاها رو بررسی کردیم که کدام غذا میتواند به اون جاذبیت خودش داشته باشه. به غذایی رسیدیم که به نام آش، این علاوه بر کارکرد غذایی جایگاهش در فرهنگ، در آداب رسوم، در موارث معنوی ما بی‌نظیر و بی‌بدیل هست. آوردیم این رو دیدیم اتفاقا آش، چون یک چیزی به نام حالا مثلا اکوتوریسم هست، طبیعت‌گردی هست، آش مواد اولیه‌ای به نام تره کوهی و تره طبیعی هست، بهانه بوده برای طبیعت‌گردی آدم‌ها و خانواده‌ها. همه اینا رو بهونه قرار دادیم برای یک موضوع به نام جشنواره آش.
و چند سال هست که این جشنواره برگزار میشه در این شهر؟
امسال با شمال افتخار 15 دورش به عنوان قدیمی ترین رویداد جشنواره گردشگری کشور داره به دوام و قوام خودش ادامه میده با قدرت تمام.
و برآوردی یعنی هم داشتید آقای رحمتی که چقدر برگزاری این جشنواره در طول این 15 سال رونق اقتصادی برای شهر زنجان به همراه داشته با جذب گردشگران داخلی و خارجی؟
فقط مزید اطلاع بگم که ما بالاترین حجم فروش سنیدستی رو در زمان برگزاری جشنواره آش داریم. بیشترین سطح اشغال هتل هامون که اشغال 100% هست رو در جشنواره آش داریم. بیشترین ترنور مالی در حوزه ترانسفر شهری رو در جشنواره آش داریم. همه اینها استران تأثیراتی هست که این جشنواره تونسته در موضوعیت اقتصاد شهری از خودش به جا بگذاره.
خب این یک نمونه موفقه و همونطور که گفتم میشه ازش الگو برداری کرد برای دیگر مناطق کشورمون. در خیلی از شهرهای ما حالا نه فقط در این حوزه، در زمینه‌های مختلف ظرفیت‌هایی دارند که خاص اون شهره و اگر بر روی اونها تمرکز بشه، برنامه‌ریزی دقیق بشه، یک برنامه جامع کارشناسی ارائه بشه و با استمرار و تداوم در فعالیت پی گرفته بشه اون برنامه‌ها، نتیجهش مثل همین جشنواره آش در شهر زنجان میشه که به گفته شما در طول این 15 سالی که برگزار میشه چقدر تونسته در حوزه‌های مختلف مرتبط با این شهر مؤثر واقع بشه و رونق اقتصادی رو برای ساکنین شهر زنجان به همراه داشته باشه. به شما خدا قوت میگم آقای رحمتی به عنوان مدیر کل میراث فرهنگی شهر زنجان، به خاطر تدبیری که اتخاذ کردید و تونستید تاثیرگذار باشید در استفاده درست از ظرفیت‌های این شهر. و ما بپردازیم به حوزه‌های دیگر مربوط به شهر زنجان. در این شهر محله‌های معروف و قدیمی زیادی هست، خانه‌های تاریخی زیادی هست، مساجد، کاروانسراهای زیادی هست و یا حمام‌های قدیمی که همه اینها از قدمت چندین ساله برخوردارن و میتونن جاذبه گردشگری خوبی باشن برای جذب گردشگران داخلی و خارجی. میخوام بدونم از این ظرفیت‌ها چقدر در جهت رونق و توسعه بومگردی استفاده شده، اینکه این مکان‌ها تبدیل بشه به فضاهایی برای اقامت گردشگران و تجربه زندگی به سبک زنجانی ها در این شهر.
از کام خدمت باز در این حوزه هم خب توفیقات خوبی رو ما در حوزه بومگردی و اقامتگاه های بومگردی برای استان کشف کردیم که نمونه اون بحث ما رتبه 4 بین استان های کشور در راهندازی خانه های بومگردی با 105 خانه بومگردی در سطح استان رو داریم که این باز خودش در اندازه خودش قابل توجه هست که تونستیم این اندازه انجام بدیم. همین هم باعث شده شاخص های اقامتی ما هم در استان بهبود پیدا بکنه و افزایش ظرفیتی نزدیک به 1500 تخت اقامتی به استان رو راه اندازی مجموعه های بومگردی به همراه داشته. چه که اعتقادمون این هست که کسانی که به گردشگری میرن قرار هست که تجربه‌ای به غیر از تجربه زندگی در مبدا جغرافیای خودشون داشته باشن. در مقاصد گردشگری بومگردی ها که قرار هست زندگی بومزیست رو به نمایش و پرزنت بکنن و به عرضه بگذارن، بومگردی ها بستر مناسبی هست برای ایجاد این تجربه که ما از کردم خدمت رو با راه اندازی نزدیک 105 مجموعه بومگردی که رتبه چهارم کشورم داشتیم تونستیم این بستر رو فراهم بکنیم برای تجربه کردن این زندگی مقصد زنجان رو در خانه های بومگرد
و برای آشنایی گردشگران با آداب و رسوم ساکنین شهر زنجان، گویش و لهجه‌ای که دارند، نوع غذاهای محلی که طبخ میکنند. در این حوزه چه فعالیت هایی تا به الان انجام شده از سوی اداره میراث فرهنگی شهر زنجان آقای رحمتی؟
اولین کاری که انجام دادیم بحث و خیلی هم به نظر من در کل کشور باید اتفاق بیفته تر در فهرست آثار ملی هست که موارث معنوی که مناطق مختلف ایران دارن، چون ایران از بابت غنای موارث معنوی جزو کشورهای برخوردار دنیا هست، چون عمق تاریخی ما قابل مقایسه با خیلی از کشورها نیست. این عمق تاریخی باعث شده که ما تنوع بسیار بالایی رو در موضوع موارث معنوی بشوش. به همین خاطر ما از آشیخ‌های زنجان بگیرید، از گویش‌های مختلف بگیرید، از پوشش بگیرید، حتی نوع غذامون که غذای به نام جغور بغور که یکی از غذاهای بی‌نظیر زنجان هست و به اسم زنجان در فهرست آثار ملی به ثبت برسونیم و این ثبت در فهرست آثار ملی وظایف ما رو برای حفظ این موارث در حافظه ملیمون سنگین تر میکنه و ما میبایست اصطلاحا در این حوزه هم برنامه‌ریزی بکنیم که این کار رو انجام دادیم. ما نزدیک 20 موارث معنویمون رو در طول 3 سال گذشته در فهرست آثار ملی به ثبت رسوندیم که بتونیم حفاظت بکنیم. حفاظت ادامهش موضوع معرفی هست. در قالب جشنواره های محلی یکی از الزاماتمون استفاده از پتانسیل نمایش های آینی، موسیقی های محلی و انواع مراسم هایی که در قالب ارقام خدمتون آین ها هست موظف کردیم خودمون رو در جشنواره هامون از اینها استفاده بکنیم و از اینها در احیاء موضوع استفاده های لازم رو ببریم.
ممنونم آقای رحمتی، به عنوان مدیر کل اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهر زنجان به نکات خیلی خوبی درباره این شهر اشاره کردید. گفتگو رو با شما در مجالی دیگر ادامه میدم، اما در این لحظه شما و شنوندگان فرهیخته اقتصاد حوالی فرهنگ رو دعوت میکنم موسیقی رو بشنوید که ما رو با خودش به شهر زنجان میبره.
گزل زنجان شهرلرین باشدی لعل و مرجان تپراگ دب داشدی یزیک زنجان یزیک کاشدی سلام زنجان سلام مرزم دیلگیم سن olmasan قدرت تاپماز بیلگیم Gezmeliydi zengan çille hanası Görmeliydi sultaniye benası Ay kahraman el getlerin anası Selam size, selam sizin elize Selam güzel göyçek Türk'ü dilize Kalan olmasın hiç kimsenin kalbi deme dolmasın Ketene kur gidip görsem masan شیخ اشراق بو شهردن اوستاچان قرالقلار بیزین دیاردان قاچان نباسلار مایدلی غایول اچار ابحریل خورم دره گزندی تارم یوردو هندوستانا مسلی سنتیمیز ملیلدی پیچاختی چارقلاری هر بیر ابده قناختی لنین حسین چی دی گچاختی شهر شور و حسینی دی زم یاندی شهر شور و عشق دی ماندی
فرهیختگان سپاس که همچنان ما رو همراهی می کنید. حوالی شهر زنجان، موسیقی محلی این شهر رو هم شنیدیم و حالا ادامه گفتگو با آقای یحیی رحمتی، مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهر زنجان. آقای رحمتی، ممنونم که همچنان با ما همراهید. خب، در بخش اول گفتگو با شما پرداختیم به اقداماتی که تا به الان انجام دادید برای بهره‌مندی از جاذبه‌های گردشگری شهر زنجان. خب، هر شهری آداب و رسوم، گویش، لهجه، موسیقی و در واقع سنت‌های خاص خودش رو داره که خب میتونه برای هر گردشگری جذاب و دیدنی باشه. اما متاسفانه برای دیدن این جاذبه ها باید خودش به دنبالش باشه، بره خانه های قدیمی، بره در کنار ساکنین قدیمی اون شهر، اما در سطح شهر جاری و ساری نمیبینه این فرهنگ مردمان ساکن در یک شهر رو. این که مثلا در هر زمانی از سال وقتی وارد یک شهر میشه به چشمش این جاذبه ها بیاد، حالا لباس های محلی اون شهر اگر باشه، تئاترهای خیابانی که با گویش مردمان اون منطقه اجرا میشه و سبک زندگیشون و آداب و رسومشون رو به نمایش میگذارن، اینها در جلوی چشم گردشگران نیست، نه فقط در شهر زنجان، در خیلی شهرهای کشورمون. یا بعضی از فعالیت ها مختص میشه به جشنواره های خاصی در برخی از زمان های خاص. میخوام بدونم شما برنامه‌ای دارید برای شهر زنجان برای اینکه آداب و رسوم، سنت ها، موسیقی و فرهنگ زنجان رو پررنگ بکنید در سطح شهر و ما شاهد آیین‌ها، آداب و رسوم و هر آنچه مربوط به فرهنگ مردمان یا ساکنین شهر زنجان میشه رو در سطح شهر جاری و ساری ببینیم به عنوان یک گردشگر.
ببینید خمسادگان، هست شما کامل اصطلاحاً اصولی و ارزشمند هست. یکی از راه‌های حفظ و احیای موارث معنوی همونطور که شما گفتید و میبایست انجام بشه. آنچه که در زنجان اتفاق میفته، مثال عرض میکنم، در بحث مبلمان، مثال میگم مبلمان شهری ما، شاید زنجان جز معدود استانهایی هست که در بحث استفاده از المانهای صنایع دستی که در ویژه‌مون در فرهنگ و موارث معنوی هست جز شهرهای پیشتاز ما هست. یا بحث پیگیری این که زنجان رو در فهرست در یونسکو به عنوان شهر جهانی مدینه به عنوان مبدا جغرافیای تولید اثر ثبت بکنیم که کارهایی که انجام شد جز همین موارد هست. اما آنچه که میطلبه این موضوع که شما فرمودید وظیفه یک دستگاه هم نیست. میبایست مدیریت شهری در برنامه های شهرشونی بگنجونه، میبایست ارسام خدمت در برنامه های کلان توسعه دسته های یا پیوست های فرهنگی که آسیب پذیری داره در بحث موارد معنوی دیده بشه که این جلوی آسیب ها دیده بشه. به هم خوردن بافت یک محله به عنوان یک بافت سنتی و بافت قدیمی فقط به هم خوردن حس بنا و فیزیک ساختمان نیست، حسب مجموعه مراودات و مجموعه ارتباطاتی است که در یک شهر، در یک منطقه، در یک محله اصطلاح هم بوده هست. اینها رو اگه در نظر داشته باشیم ما کمترین آسیب ها رو خواهیم دید، ولی دقیقا بیشترین آسیب ها هم در همین محله دیدیم. ولی آنچه که میراث فرهنگی برای انجام میده در حد مقدورات اداری و در حد وظایف سازمانی، بحث استفاده از این پتانسیل ها به عنوان یک جاذبه، به عنوان لزوم ارتباطات، یعنی ملزومات و ابزار ارتباطات اجتماعی هست که به نظر من میتونه خیلی کارساز باشه.
به ملیله اشاره کردید و تلاشتون برای ثبت شهر زنجان به عنوان حالا مرجع تولید ملیله. خب وقتی گردشگر وارد شهر زنجان میشه، بتونه در جای جای این شهر، حتی در مکانهای قدیمیش، فضاهایی رو که ساخت